څنګه سره خبرې وکړې.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان برای گردهمایی مقامات ارشد کشورهای کمک کننده آمادگی میگیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز دوشنبه 2 سنبله و 24 آگوست داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته ملی تدارکات افغانستان میگوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 108 میبخشین به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است. آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شدند و سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. تفصیل اخبار. آمادگی‌های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. در جلسه‌ای که ظهر دیروز به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، روی اجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده صحبت شد. انتظار می‌رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می‌شود، روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان بیشتر تمرکز شود. کمیته ملی تدارکات افغانستان میگوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است و بیش از 26 شرکت را به لوی سارانوالی معرفی کرده است. سهیل کاکرل، مشاور استراتژی این کمیته، میگوید تحقیقات در مورد قراردادهای تل وزارت دفاع هنوز هم ادامه دارد.
او تقریبا 8 میلیارد و 300 میلیون افغانی
تقریبا 800 میلیارد و 300 میلیون افغانی در قراردادها پس انداز شده است و در این قراردادها قرارداد تل وزارت دفاع، خط آهن مزار شریف، قرارداد حج و اداره امور و بخش اعاشه ریاست جمهوری شاملند. سهیل کاکرل، مشاور استراتژی کمیته ملی تدارکات افغانستان، می افزاید که در جلسه دیروز که در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی دایر شد، تنها روی یک قرارداد وزارت دفاع صحبت شد. آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید آمادگی برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده و توزیع این تذکره ها بر اساس حکم رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. آغاز توزیع این تذکره ها زمان به تعویق افتاد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از شنیدن گزارش هیئت بررسی کننده مسائل تکنیکی این تذکره ها گفت هنوز هم مشکلات تکنیکی موجودند که بعد از حل آن توزیع آغاز خواهد شد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگوید با ختم کلی مشکلات موجود در تذکره های الکترونیکی کار توزیع آن آغاز خواهد شد. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شده اند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان دیروز گفت در اثر فیر اسلحه سنگین از سوی تندروان از خاک افغانستان در سرحد با این کشور 4 سرباز پاکستانی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان بارها گفته است که حکومت پاکستان برای سرکوبی تندروانی که در خاک این کشور مخفیگاه دارند تلاش‌های کافی انجام نداده است. حکومت افغانستان میگوید تندروان علنا در خاک پاکستان جلسات را دایر می‌کنند، ولی اردوی پاکستان این ادعا را رد نموده، میگوید چنین جلسات در خاک افغانستان دایر می‌شود. سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، دیروز حین گشایش سفارت کشورش در تهران گفت دو کشور وارد مرحله جدید از روابط شده اند. هامون بعداً در ملاقات با رئیس بانک مرکزی ایران روی علاقمندی کشورش به گسترش رابط تجارتی با ایران تأکید نموده گفت اگر تحریمات موجود به دنبال موافقتنامه اخیر هسته‌ای تهران با شش قدرت جهان از میان برداشته شوند، شرکت‌های تجارتی و صنعتی بریتانیا میل زیاد برای معاملات تجارتی با ایران دارند. پاسداران ساحلی ایتالیا میگویند در 48 ساعت گذشته بیش از 4000 پناهجو در بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شدند. با گفته محافظان ایتالیایی این مهاجرین سوار کشتی‌های مزدحم و قایق‌های بادی بودند. در عملیات نجات این پناهجویان که در آن چندین کشتی ایتالیایی، نروژی و آیرلندی سهیم بودند، از تلفات گزارش داده نشده است. اعتراضات در بیروت دیروز برای دومین روز پیهم به سبب ناکامی حکومت در برداشتن صندوق‌های کثافات از جاده‌های شهر ادامه داشت. اعتراضات روز شنبه منتج به درگیری میان پلیس و معترضین شد که در آن پلیس از مرمی‌های رابری، تانک‌های آب‌پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. دهاتن در این درگیری‌ها جراحت برداشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در یک پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی توکیو، پایتخت ژاپن، انفجار صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت وسایط اطفائیه برای خاموش ساختن آتش سعی دارند. منبع میگوید که این انفجار که علت آن معلوم نیست، شب گذشته در 40 کیلومتری جنوب شرق توکیو در منطقه ساگامیهارا رخ داده است. از وقوع تلفات گزارش نشده است. انتظار می رود پیترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به علت افزایش جنگ و برخوردها در شرق این کشور امروز با رهبران آلمان و فرانسه ملاقات کند. او با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره عملی ساختن توافق آتش‌بس مینسک گفتگو خواهد کرد. قرار است هر سه رهبر پس از این گردهمایی یک نشست خبری داشته باشند. افزایش برخوردها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین تطبیق آتش‌بس را مشکوک ساخته است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری.
ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان برای گردهمایی مقامات ارشد کشورهای کمک کننده آمادگی می‌گیرد. باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان از گسترش ناامنی‌ها شکایت دارند.
آدم مسلمان بین دوست پران دوست زنان از بین بردن. یعنی دیگه کسی حکومت هست. دولت دشمنای در بگره بخونید.
با صدها خانواده بیجا شده در ولایت تخار کمک‌های اولیه توزیع شد. گزارش های هم از بهبودی رابط ایران و بریتانیا و وضعیت مهاجران در اروپا داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از محصلان پانتون کابل را میشنویم. با ما باشید.
میشه خدا مرشی کنین؟
بله اسم ما بنفشست.
اگر پرسان کنم کجا میرفتین به این شدت و به این تیزی؟
طرف پانتون روانستم چون هوا بسیار گرم است.
Thank you.
حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده آمادگی می‌گیرد. در این جلسه که قرار است در آینده نزدیک دایر شود، حکومت افغانستان از پیشرفت‌هایی که در زمینه بهبود اقتصاد، حکومتداری و مبارزه علیه فساد صورت گرفته است، به جامعه بین‌المللی معلومات خواهد داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در جلسه که ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شده بود، روی آجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان صحبت شد. انتظار می رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می شود، بیشتر روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان تمرکز صورت گیرد. در اجلاس دیروز که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، روی چالش های موجود مالی، مسئله خودکفایی افغانستان، نقش سکتور خصوصی در بهبود اقتصاد، اصلاحات در امور حکومتداری و سیستم قضایی و سکتور بانکداری صحبت شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در جلسه دیروز همچنان روی پیام هایی که قرار است از سوی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده در بخش های معادن، تجارت، انکشاف و حکومتداری محلی داده شود صحبت شد. رئیس جمهور غنی در جلسه دیروز مشکلات موجود در بخش های مختلف از جمله مواد مخدر، فساد اداری و غیره را پذیرفت، ولی ابراز داشت که حکومت وحدت ملی برای حل این مشکلات برنامه‌های مشخص را بر اساس شفافیت و حسابدهی روی دست دارد. اجلاس کشورهای کمک کننده به افغانستان در حال دایر می شود که جامعه بین المللی نگرانی جدیش را در گذشته از فساد موجود و حیف و میل کمک ها در افغانستان ابراز داشته و از حکومت جدید افغانستان خواسته است در زمینه اقدامات لازم کند. حکومت جدید افغانستان مبارزه با فساد را از اولویت های کاریش خوانده و از آغاز کارش در ماه سپتامبر در سال گذشته به این سو اقدامات هم در زمینه کرده است.
زرغونه منگل از آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده گزارش می داد. شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام پس از کشته شدن مدیر یک مکتب و زخمی شدن یک متعلم به وسیله افراد مسلح ناشناس در حال دست به تظاهرات زدند که می گویند مشکلات امنیتی در این ولسوالی افزایش یافته است. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
ادامه موارد ناامنی در ولسوالی بگرام ولایت پروان واکنش و اعتراضات مردم را برانگیخته است. این اعتراضات به روز یک شنبه در این ولسوالی زمان بیشتر بلند شد و منجر به راه اندازی تظاهرات شد که یک مدیر مکتب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مظاهره کنندگان برای شفته به خاطر افزایش موارد ناامنی در ولسوالی بگرام واکنششان را مطرح کردند.
یک آدم مسلمان ویندوز پراندوز هست زنان از بین بردن یعنی دیچه کسی حکومت هست دولت دشمن های در بگره به قانون بسپاره که گوش های که بیره که دندان ما بکنه
تا خاطر مردم تظاهرات کردم و پوسته ایجاب زدان این مکتب پوسته بود یکی از مدیر صاحبای با تقویت بچار که یک عالم خوبی بود اصلا مخالف کشته شده.
زلمه شهید رئیس معارف ولایت پروان میگوید در جریان وقوع موارد ناامنی یکی از مدیران مکاتب در ولسوالی بگرام به تازگی به قتل رسیده و یک متعلم زخمی شده است.
داد خدای جایش یک مدیر اکتیف و فعال ما بود. همراه شاگردها تا سرک می برآمد و دو نفر موتورسیکل سوار که یک موتورسیکل بودند یک مسلح آمدیم بالایی ضربه کردیم این رشید ساختیم و یک شاگرد ما که تا هنوز شهرت به ما ندادیم زخمی شده و خود داد خدای جایش جابجای شهید شده.
رئیس معارف ولایت پروان به این باور است که حملات مسلحانه بر اهل معارف انگیزه سیاسی دارد.
انگیزه سیاسی است به خاطر از اینکه در برابر نظام و دولت هر کاری که از دست مخالفین شاه انجام میدن. در این روزا شما در جریان هستید که چند روز پیش یکی از معلمین ما در سایب دیبای کشته شد و همون مکتب ما ددان پوسته قرار دارد. حداقل میتونستن که در قسمت گرفتاری هم قاتل اقدام عاجل میکنن. فیر کرد فیر شنیدن روز روشن است شب تاریک نیست. آهسته آهسته وضعیت قسمی خواهد شد که دروازه مکتب برای شاگردان ما بسته خواهد کرد.
اما مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی ولسوالی بگرام اقدامات و توجه لازم داشتند.
احمد هنایش از ناامنی ها در بگرام پروان گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. کمیته ملی تدارکات افغانستان میگوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است و بیش از 26 شرکت را به لوی سارانوالی معرفی کرده است. آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که آمادگی برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده و توزیع این تذکره ها بر اساس حکم رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شده اند. سفارت برتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. پاسداران ساحلی ایتالیا میگویند در 48 ساعت گذشته بیش از 4000 پناهجو در بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شدند. تظاهرات در بیروت دیروز برای دومین روز پی هم به سبب ناکامی حکومت در برداشتن صندوق‌های کثافات از جاده‌های شهر ادامه داشت. وزارت دفاع آمریکا میگوید در یک پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن انفجار صورت گرفته است. و انتظار می رود پیترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین به علت افزایش جنگ و برخوردها در شرق این کشور امروز با رهبران آلمان و فرانسه ملاقات کند. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در میان 12 تن از کشته شدگان حمله انتحاری اخیر در کابل، 3 آمریکایی نیز شاملند. به نوشته این روزنامه، این آمریکایی‌ها اعضای شرکت قراردادی داینکورپ بودند. این شرکت برای نیروهای آمریکایی در افغانستان کار می‌کند. در ادامه این مقاله آمده که حمله‌ای که در مکروریان کابل رخ داد از جمله حملات بزرگ است که کابل به تازگی شاهدشان بوده است. در این مقاله از قول یک سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته شده که یک قراردادی ملکی در صحنه حمله کشته شد و دو تن دیگر بدتر از زخم‌هایی که برداشته بودند جان دادند. به نوشته نیویورک تایمز چنین برمی‌آید که این حمله که کس مسئولیتش را به عهده نگرفته طالبان را حیران ساخته است. به اساس این مقاله، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. روزنامه دیلی میل در مورد تهدید به جان هنرپیشه فیلم گودی پرانباز نوشته خالد حسینی نوشته است. در این مقاله آمده که تهدید طالبان احمد خان محمدزاده را که نقش حسن را در این فیلم بازی کرده و اکنون 17 سال است برای پناهندگی به سویدن کشانده است. در یک صحنه فیلم او از سوی یک پسر دیگر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. دیلی میل نوشته که احمد به کمک قاچاقبران به سویدن رسیده و اکنون با یک خانواده زندگی می کند. فیلم گودی پرانباز که برای جایزه اسکار نیز نامزد شده، حکایتگر زندگی دو پسر افغان است که به دلیل علاقه فراوانشان به گودی پرانبازی پس از سالها دوری به هم می پیوندند. دیلی میل به اساس یک مقاله روزنامه تلگراف نوشته که احمد که 9000 پوند انگلیسی برای نقشش در این فیلم به دست آورده بود، مدعی است که پرودیوسران فیلم وعده کرده بودند که صحنه تجاوز جنسی را حذف میکنند، اما چنین نشد.
با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت تخار کمک های اولیه توزیع شده است، اما بیجا شدگان می گویند این کمک ها بسنده نبوده و حکومت مرکزی باید در این راستا توجه جدی داشته باشد. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
در ولایت تخار به خانواده های بیجا شده کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردید. بر اساس گفته های مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار که بیش از دو ماه می شود صدها فامیل از اثر جنگ و نامنی از ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز به ولایت تخار بیجا شدند که در فضای باز و یا هم در خانه های کرایی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به سر می برند. آنان همچنان بیان نمودند که از اثر جنگ از ولسوالی خوجاغار تخار نیز صدها خانواده مجبور شدند تا منازل مسکونیشان را ترک کنند و هم اکنون در شهر طالقان زندگی میکنند. سید مرتضی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این بجاشدگان با انواع مشکلات مواجه هستند و افزود که برای بیش از 700 خانواده بجاشده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردیده است و در آینده نزدیک برای بیش از 1000 خانواده دیگر نیز کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع خواهد شد. و علاوه کرد نهادهای غیر دولتی کمک هایی را که در ولایت کندز به مهاجرین داخلی توزیع میکنند باید که عین مواد را در ولایت تخار نیز به بجاشدگان مساعدت نمایند.
برای 700 فامیل هست و 1000 فامیل دیگر هم سروه کردیم، برای رسیدگی مواد شروان کردیم، لیستش که باید رسیدگی صورت بگیره. در قندوز مقدار موادی را که به خانواده‌ها توزیع میکنن مواد تکافو کننده هست، موادی که کفایت میکنه برای یک مدت کوتاهی. باید همون موادی را که در قندوز توزیع میکنن همون مواد به تخار توزیع شود.
با این حال محمد فرید زکی معاون سرپرست ولایت تخار میگوید که سروه جریان دارد و به خانواده‌های متبقی نیز مساعدت صورت میگیرد.
ما در حدود 1700 نفر فعلا ان شاء الله بسیار دیکی با شمول از 700 نفر ما کمک های اولیه با اونا آماده ساختیم، توزیع میکنیم. ولی خوجی غار اونا را هم ما تیم مرفتگی است سروی میکنه، انشالله برای از اونا هم مواد اولیه کمک میکنیم.
با این وصف شماری از خانواده هایی که از اثر جنگ به شهر طالقان مرکز ولایت تخار بجا شدن این کمک ها را بسنده ندانسته و همچنان مقامات محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده و از دولت مرکزی میخواهند اگر برایشان مساعدت کافی صورت نمیگیرد حداقل مناطقشان را از وجود مخالفان مصالح حکومت پاکسازی کرده تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان به قرا و قصباتشان برگردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در یک اقدام تاریخی که نماینده بهبود روابط میان ایران و قدرت‌های غربی میباشد، برتانیه سفارتش را در تهران دوباره گشود. وزیر خارجه برتانیه فیلیپ هامون گفت گشایش این سفارت آغاز یک مرحله بهتر در روابط بین ایران و برتانیه است. همچنین سفارت ایران در لندن نیز گشایش یافت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که روابط بین ایران و برتانیا رو به گرمی نهاده است، فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا میگوید کشورش میخواهد با بانک مرکزی ایران کار کند تا برای بانک های برتانوی ساده تر شود که تجارت و سرمایه گذاری ها در ایران را تمویل کنند. هاموند این مسئله را دیروز در جریان ملاقات با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز داشت. او گفت اگر تحریمات موجود به دنبال توافقنامه اخیر هسته‌ای تهران با شش قدرت جهان از میان برداشته شود، شرکت های تجارتی و صنعتی برتانیا میل زیاد به معاملات تجارتی با ایران دارند. او افزود نهادهای مالی برتانیا خواهان حمایت از این فعالیت ها اند، ولی این کار باید به شکل مناسب صورت گیرد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران و برتانیا در گذشته روابط مثبت داشتند و می توانند تجارب گذشته را گسترش دهند. قبل از ظهر دیروز فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا سفارت کشور در تهران را 4 سال بعد از آن دوباره گشود که مظاهره کنندگان ایرانی بر این سفارت هجوم برده باعث مسدود شدن این دفتر شدند. در یک اقدام تاریخی که نشان دهنده بهبود روابط بین تهران و قدرت‌های غرب میباشد، هاموند اعلان کرد سفارت کشورش در تهران دوباره گشایش می‌یابد و دیروز درفش برتانیای متحد را که بیرق مشترک انگلند، اسکاتلند و آیرلند میباشد در قلب تهران به اهتزاز درآورد. او گفت مراسم امروز نشان دهنده ختم یک مرحله و آغاز مرحله دیگر در کشورهای ماست، مرحله ای که به باور من بهتر خواهد بود.
بعد از آن که هزاران نیروی امنیتی در مقدونیا تلاش‌ها برای جلوگیری از سیل مهاجرین به این کشور را کنار گذاشتند، هزاران پناهجو دیروز بدون کدام ممانعت از یونان وارد سرحد مقدونیا شدند. پلیس ضد شورش دیروز در منطقه سرحد با یونان حضور داشت، ولی برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر کار زیاد نکردند. بازم زرغونه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقدونیه که به هدف جلوگیری از سیل مهاجرین که روزانه تعدادشان به 2000 نفر می رسید، هفته گذشته حالت اضطرار را اعلان کرد، ولی دیروز در مقابل هزاران پناهجوی تسلیم شد که از یونان خواهان ورود به مقدونیه، گذشتن از سربیا، رسیدن به هنگری و سپس به زون شنگن می باشند. پلیس ضد شورش در مقدونیه به روز شنبه برای عقب زنی این پناهجو از گاز اشکاور استفاده کرد، ولی دیروز با مقاومت هزاران پناهجوی که تعدادشان به هزاران تن می رسید مواجه شد. براتیسلاو گاسیک وزیر دفاع سربیا در جریان دیدار از یک مرکز پناهجویان در سرحد جنوبی با مقدونیه گفت، هنگامی که مقدونیه موانعی را برداشت، شب یک شنبه حدود 5000 نفر وارد خاک آن کشور شدند. او گفت انتظار دارد در یک یا دو روز آینده به همین تعداد مهاجرین بیشتر وارد مقدونیه شوند. او گفت پلیس در 3 شفت مختلف کار می کند و اوراق در حال توزیع شدن است. مقدونیه از راه‌های عمده ترانزیتی برای مهاجرین است که از افغانستان، سوریه، شمال آفریقا و دیگر کشورها از اروپای مرکزی گذشته امیدوار رسیدن به کشورهای اروپای غربی و شمالی اند. اکثر این مهاجرین از جنگ جاری در کشورهایشان فرار کرده اند. اسلم، یک پناهجوی افغان، پس از عبور از سرحد یونان در یک ایستگاه ریل در مقدونیه به خبرگزاری رویترز گفت که اکنون وضع بهتر است.
I think it was closed for 3 days.
فکر میکنم سرحد میان یونان و مقدونیه از 3 روز به این طرف بسته بود، اما امروز ما از آتن آمدیم و وضع بهتر بود. احساس خوبی دارم که از یک کشور در حال جنگ میایم و اکنون در آرزوی یک زندگی خوب و مسئول هستم.
اروپا در حال حاضر با سیلی از پناهجویان مواجه است که اتحادیه اروپا آن را بدترین بحران مهاجرت بعد از جنگ دوم جهانی می داند. در میان این پناهجویان اطفال نیز شاملند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. می رسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
بله، اسمم بنفش است.
اگر پرسان کنم کجا میرفتین به این شدت و به این تیزی؟
طرف پنتور نوانستم چون هوا بسیار گرم است، کم عجله داشتم وقت رفتم نزنیم به خاطر عجله و طرف پنتون بود.
خب بنزه چی نمیخونین؟
رشته اقتصاد.
چطور رشته اقتصاد انتخاب کردی؟
چون شوق علاقم داشتم به این رشته و دیگه وضع کشور ما خوب نیست، دیگه خواستم بخونم و بتونم کمک کنم به وطنای ما قلنمی اقتصاد افغانستان. با ما خود تنهایی نمیشه که ما بک پیشرفت بتونم کشور خو میخوانم، اگر کمی هم شوق با کشور خود کمک کرده بتونم.
خب وضع اقتصادی افغانستان چیونه خودت میبینی؟
از سال قبل که خب فعلا بسیار خوب است، اما ما جوانا چون فعلا همه جوانا میخوانند درس و می امید داریم که شاید یک روز اقتصاد کشور ما کم رو به ارتقا شه.
سال سومتان است، خانواده چطور استید اقتصاد؟ مثلا بعضی از دخترها هستن که مثلا مصرف زیاد دارن.
خب اقتصادی هستم، اما از پول خود اقتصادی می پیش میرم، اما پول پدر جان میزنم.
یعنی در فکرش نیستی که پس انداز چیزی بکنی؟
خب حقم میرسه، اونو پول پدر جانم میگیرم با زورم، خودتو نمی کنم که من مصرف کنم یعنی بربادش کنم. به مو طریقش که در کجا باید مصرف شد و مصرفش میکنم، اما باز پول خود کمک.
چی فکر میکنی که دخترها خراج هستن یا پسرها؟
خب بیره گفته نمیتونیم که بچه یا دخترها، چون فرق میکنم، میگی هم دخترها خراج میباشن هم بچه، و هم بچه ها کنجوز میباشن و هم دخترها.
با امید ازی که بتونی از پول پدر جانم یک چیز پس انداز کنی. وقت تا نمیگیرم چون سرعتت زیاد بود، روان هستی. تشکر ازی که همراه ما چند دقیقه وقتتون رو ضایع کردی.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم